أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله.
اللهم صل على محمد.
کتاب مصباح الهدا به صفحه 241 رسیدیم. از مجموعه بحث‌های سالک باید چگونه باشد،
تا بدن آرام نشود و خواسته ها و عصبانیت ها و بلند پروازی ها و امثال آن که مال بدن است خاموش نشود، گم شده ها پیدا نمی شود. ببینید یه جایی که گرد و خاک بلند شده، چشم آدم خوب کار نمی کنه دیگه. گم شده شو نمی تونه پیدا کنه، اون گرد و خاک باید بخوابه. تا وقتی خواهش های نفسانی ما هست، خواهش های طبیعی جسمانی ما هست، تا وقتی که شهوت و غضب در ما حکومت میکنه، شهوت مقام، شهوت مال، شهوت نام، شهوت جا، شهوات در ما در واقع قوغا برپا کرده. گرد و خاک گفت طبیعت سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. تا این گرد رو برپا کرده، این گرد و خاک رو برپا کرده که نمیتونی تو مقصدت رو ببینی. تا این خاموش نشه، تا خنک نشه وجوده، تا هم اون غضبه نخوابه و هم اون شهوت نخوابه، تا آروم نشی نمیبینی مقصد رو، به مقصد نمیرسی. گم شده ها داره، خداست گم شده، اولیاء خداست گم شده، دنبال حجت خدا میگردی، میخوای دیدار او رو بش نائل بشی، دنبال دیدار خود خدا میگردی، میخوای به لقاء الله نائل بشی، نه دنبال خودت میگردی، میخوای خودت رو پیدا کنی. تا این در واقع جنبه های طبیعی و نفسانی آرام نشه، خنک نشه، او جنبه های باطنی آشکار نمیشه، پیدا نمیشه. این جنبه رو باید آرومش کرد. اگه این هیاهویی که نفس در ما برپا کرده، که اگه یه دقیقه گوش بسپریم ببینیم چه خبر اون تو، چه جار و جنجالی به پاس، پناه میبریم به خود. یه دقیقه آدم گوش بده به درون خودش، ببینه چه سر و صداهایی به پا، چه دعواهایی، چه کتککاریهایی، چه نمیدونم رقابتهایی، چه آرزوهایی، چه آمالی، چه خدا میدونه چه خبره این تو. تا این سر و صداها ساکت نشه، اون صدای لطیف ولایت رو که تو باطن همه ما هست، منتها خیلی مظلومه، خیلی لطیفه، اون صدا رو نمیشنه. ولی اگه این سر صداها، این های و هوها و جنجال های نفسانی بخوابه، اون وقت میشنوید صدای حجت خدا رو تو باطن خودت. میبینید که چقدر مظلومانه داره با شما حرف میزنه، شما رو دعوت میکنه، راه نمایی میکنه، راه بری میکنه. اون تا اون صدا در برابر این جنجال ها و های و هوهای نفس گم شده، اون صدا شنیده نمیشه. اگه میخوای بشنوی، میخوای پیداش کنی صدای او رو، باید خنک بشه وجودت، آرام بشه وجودت. این جنبه های طبیعی و نفسانیت رو هر جوری شده آرامش کن، هر جوری شده آرامش کن. نمیگم حالا مثل اهل ریاضت سرکوبش کنی ها، نه، در اون حد طبیعی و معتدل و منطقی، اونجه که خواسته مشروعشه بهش بدی، آروم بشه، آروم بشه. چون گاهی اوقات همین سرکوب کردن ها مشکل ایجاد میکنه. یادتونه دیگه اون بنده خدا برای ریاضت خیلی ماست دوست داشت، بعد برای اینکه ریاضت بکشه تصمیم گرفت یه مدت ماست نخوره. هیچی ماست نخورده بود، بعد اومد تو بازار رفت از یه مغازه‌داری مثلا یه جنسی بخره. حالا اون مغازه‌دار هم خودش یه آدم بزرگی بود، آدم اهل باطن، و منتها رندن اینا، خودشونه که به اون نمیدن که. این رفت تو مغازه و شروع کرد با صحبت با طرف، شروع کرد بد اخلاقی کردن. گفت رفیق برو مازده تو بخور، نمیخواد دینجا با ما دعوا کنی. چون گاهی خودی سرکوب کردن هم خودی سرصدا به پا میکنه تو درون ما. نه، همون چیزی که شرع مقرر کرده از همون راه طبیعی و شرعیش، آدم اگر گرسنگیه خب بری یه لقمه اگه خدا بهش داد بخوره، این نفس آرومش کنه، ولی اونقدم باش در واقع جوری رفتار نکنه که بعد این بخواد سوار آدم بشه، این علاقه بخواد بیاد سوار آدم بشه، خیلی دیگه مشکل. خب کج دار و مریض دیگه، هم یه جوری بهش بپرداز که از پادر نیاد، نمیدونم یا از شدت نمیدونم فشارهای جسمانی حواست پرت نشه، هم اونجوری هم روزش نکن که دائم هی حواسهای جدیدت حواست رو پرت نکن. آرومش کن، هر جوری شده ساکتش کن. حالا بعضی وقتا آدم دسترسی پیدا نمیکنه، دسترسی هم پیدا نکرد بازم میشه ساکتش کرد. داستان حاج ملا آقا جون یادتونه دیگه، رفته بود کرمانشاه ها، که اون سه روز بودی چی نخورده بود اون مسجده، امام جماعت شناختش که واش مولا آقا جان چی کار می‌کنی، باشه بریم با هم خونه. اینم خوشحال شد که الان میریم خونه یه غذا حسابی ما میده دیگه، سه شبانه روز من چی نخوردم گوشین گیدن از بعد رفت خونه. امام جماعت رفت یه کتاب برداشت و باز کرد و شروع کرد برای حاج مولا آقا جان خوندن. خب اول نفس آروم نمیگیره که، حواسش سراغ غذا بود، اونم بزرگ بود باطن اینو میدید، بهش گفت حواست به اینا بشه که من میخونم، تو خونه هیچ چیزی نیست، بی خودی فکر نکن، یعنی نفسش آرام کرد. دوباره شروع کرد به خوندن، یه خود دیگه گوش داد حاج مولا آقا جان، ولی گوشنگیش فشار می آورد. باز دوباره تو ذهنش رفت سراغ غذا و اینا. برگشت بهش گفت بهت گفتم که تو خونه هیچی نیست، گوش بده درست ببین چی میخونم. یه یکی دو بار که اینجوری گفت بیا حاج مولا آقا جان، راستی مایوس شد. مایوس که شد آرام شد نفس، که بعد دیدید رفت تخت خواب آورد و انداخت و گفت بخواب حالا حاج مولا آقا جان، شام نخورده هیچ، اینم راحت خوابید، چون مایوس شد. تا وقتی نفس ما امید داره خیلی شلوغ میکنه، وقتی کاملا مایوس شد دست بر میداره از فشار آوردنش. از اوقات اوقات مایوسش میکنه آدم نفس رو، تو اون خواسته های خلاف شرع آدم باید مایوسش کنه، بهش حالی کنه که خلاصه من کسی نیستم که اختیارم بدم دستت، هر چی میخوای تو داد بزنی بزن، خودتو خسته بکن. اونم دیگه یه دو بار داد میزنه بعد دل میکنه، همهش میبره دیگه، کی رو بتونه دنبال خودش بکشه. بالاخره یه جوری باید ساکتش کرد این نفس رو، آرومش کرد. برای این آروم شدن هم کم کم میشه در واقع، اگه نفس خدایی نکرده در گذشته به تنبربری و به لذت جویی و هوس بازی عادت کرده، اینو که خود آدم کمش کنه، کمش کنه، کم کم اونو اعتیادش رو ترک بکنه دیگه، یا خود کمتر بخوره، بعضی روزا روزه بگیره، روزه مستحبی بگیره، یا خود مثلا کمتر بخوابه، ساعتهای خوابش رو خود محدودتر بکنه، یا خود کمتر حرف بزنه، اینقدر پر حرفی نکنه مثل من، یا خود کمتر حرف بزنه. اینجوری کم کم میتونه نفس رو آرومش کنه، از این جنجال و هیاهوها نجاتش بده، ساکتش کنه. خیلی از خواهش های نفسانی ما گاهی اوقات با کم خوردن ها خاموش میشه. ازا یکی از خاصیت های روزه هم همینه دیگه، شهوات رو خاموش میکنه، هنک میکنه وجود آدم رو. ازا روزه مستحبی خیلی خوبه برای سالک، البته حد باید نگه داره، باز دوری نشه که از اون بعد به هر حال خودش رو از پا در بیاره. گاهی اوقات بعضی از غذاها اصلا هیجانات غریزی رو در انسان تحییج میکنه، خب اون چیزا رو آدم نمیخوره، خودی کمتر میخوره. مثلا تو سن جوانی اینا دونستن اینا خیلی خوب، خیلی نفس رو میشه آرومش کرد، خنکش کرد. علی‌ای‌حال هر چی نفس آرام‌تر بشه دل آشکارتر میشه. لذا هر وقت می‌خوای چیزی یاد بگیری باید فتیله بدن با آنچه مربوط به بدن است رو پایین بکشی. اگه می‌خوای به معرفت برسی باید این فتیله این رو پایین بکشی. یه خود دست از هوسرانی ها و رفاه طلبی ها و لذت جویی ها و از اینا باید بکشی. نمیشه. چیه باد و قبله در ره توحید نتوان رفت راست، یا رضای دوست باید یا هوای خیش. یه قبله خودتو هوای نفس خودتو هوسهای خودت قرار دادی، چجوری میخوای دیگه به دوست راه پیدا کنی؟ ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش میشه. هر وقت کار خیری پیش آمد به کسی نگو که آن را انجام ده، تا جایی که قدرت داری خودت آن را انجام بده و آن را غنیمت بده. این هم نکته خیلی خوبیه دیگه. یه خدا نصیب کرد سر راه آدم یه فرصت و موقعیتی که آدم یه کار خیری انجام بده، یه نیازمندی سر راه من بهش برخوردم، اگه دستم میرسه خودم کمکش کنم. نگم حالا صبر کن من برم با 4 نفر از آدم هایی مثلا اهل خیر صحبت کنم و اونا بگم اونا بیان به تو کمک کنم. نه، خود آدم فرصت رو غنیمت بدانه. این موقعیتی که خدا فراهم کرده این موقعیت رو غنیمت بدانه. حالا هر کار خیری، متنبع کارهای خیر، هر کار خیری خدا پیش پای ما قرار داد، پیشگام بشین، پیشگام بشین، به دیگران محول نکنین. قبلنم بود دیگه که کارهای خیر رو نگو اگه دیگران کردن منم خواهم کرد، بگو من میکنم تا دیگرانم ترغیب بشن که اونها هم بکنن. و اگه یه موقعیت محدوده سعی کن خودت استفاده کنی، کار خیر تو اونجایی که میخوای انفاق کنی، حالا یا از مالت بدی یا از مقامت خرج کنی یا از آبروت خرج کنی برای کمک به یه مؤمن، نجات یه انسان دردمند و یه انسان نیازمند، سعی کن موقعیت از دست ندی. خدا برات پیش آورده، غنیمت بدون. اگه از دست بدی دیگری میرسه اون کار رو میکنه، تو حسرتش کنی. اغتنم الفرص، اغتنم الفرص الخیر، امثال اینا تو روایات زیاد. و یه جمله دیگه بخونم، اینم جمله بسیار مهمه. در حرکت باش اما حرکت نداشته باش. در حرکت باش اما حرکت نداشته باش. مثل کسی که ثابت در کشتی نشسته است و کشتی امواج دریا را می شکافت و پیش می رود. دلت و باطنت آرام و ثابت و بدنت در حرکت و در کار باشد. این بحث بسیار بسیار مهمیه تو سیر و سلوک. از اون جاهایی که باز من دیدم آدمای بزرگ گاهی اوقات دچار خطا شدند و اشتباه. حالا زبونهای مختلفی هست تو اینجا. یکی بحث جمع اقتضائات وحدت و کثرته. تو بحث حضرت موسی و حضرت خضر علیه السلام هم اونجا هم یه اشاره ای کردن به این بحث که سالک در 4 منزل به جایی میرسه که هم اقتضاعات وحدت رو و هم اقتضاعات کثرت رو توامان در خودش جمع میکنه. اقتضاع وحدت چیه؟ مثلا حالا مثال بزنم، شما تو جریان زندگیتون اتفاقاتی داره براتون میفته، اتفاقاتی میفته به دست آدم ها، چیزایی براتون پیش میاد. اقتضاء وحدت چیه؟ اینه که آدم ها رو نبینید، که با نگاه توحیدی نگاه کنید، بگید فاعلی غیر خدا نیست، کسی تو این عالم غیر خدا کاری نیست، هر چه میشود خدا میکنه، چه به دست انسان ها، چه به دست عوامل طبیعی، چه به دست عوامل ماورای طبیعی، هر چه تو زندگی من میشه خدا میکنه، غیر خدا کسی کار این نیست. به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء به ید که الخیر. از این منظر نگاه کن، همه این اتفاقاتی که به دست اشخاص میفته برای تو کار خدا بدانی، و چون کار خدا میدانی، خدا رو هم مهربان، خبیر، حکیم میدانی، آنچه که خدا میکند رو بهترین گزینه برای مصلحت خودت تشخیص میدی. و خب طبیعتا در چنین شرایطی هر رخدادی تو زندگیت اتفاق بیفته رو با روح رضایت شادمانه با آغوش باز استقبال میکنی و پذیرا. درست شد؟ این اقتضای وحدت. اقتضای کثرت چیه؟ اقتضای کثرت اینه طرف ظالمه، این آدم ظالم اومده داره یه ظلمی مرتکب میشه. درست؟ تکلیف عبودیت تو در پیشگاه حق اینه که خدا در قالب اوامر شرعی به تو امر کرده که با ظالم مبارزه کن، نه ظلم بکن نه ظلم پذیر باش. منظلم هم حق نداری باشی، تو سری خور حق نداری باشی، وظیفت بری با اون ظالم مبارزه کنی بشونیش سر جاش. این وظیفه شرعیده، تشریعیده. اقتضاء عالم کثرت ایفای این وظیفه است. البته الان که داریم میریم میجنگی اینا رو قبلا گفتیم مفصلا، همش یاداوریه، ولی قطعا کسی تو جلسه هست که نبوده و نیاز به این یاداوری ها هست که خدا به زبان من جاری میکنه. این که داریم میریم میجنگی نه بخواد این که دقیق دلیت خالی کنیم، این که داریم میجنگی نه به خاطر اینکه حقت خورده میخوای بری تلافی کنی، نه، هیچ احساسی نسبت به او نداری، هیچ کینه ای تو وجودت نیست، چون او کاری نبود که، او کاری که اتفاق افتاد برای تو خدا کرد و اتفاقا به خیر و مصلحت تو هم بود این کار که شد. پس نه او کاری بود نه اون کاری که به دست او خدا جاری کرد برای تو به ضرر تو بود، نفع تو رو در بر داشت که خدا جاری کرد دیگه. لا یفعل الله لعباده الا الاصلح لهم، خدا برای بندگانش جز اون چیزی که بیشترین مصلحت اونها رو در بر داشته باشه عملی نمیکنه. پس اون چیزی که به دست این آدم ظالم عملی شد برای تو حاوی بیشترین مصلحت تو بود. پس نه او کاری بود خدا کرد، نه اون کاری هم که شد به ضرر تو بود به نفع تو بود. پس برای چی کینه یور به دل داشته باشی؟ هیچ احساس کینه شخصی نداری. درست؟ حالا چون تسلیم فرمان خدایی، خدا امر کرد که با ظالم بستیز، فقط به خاطر اطاعت امر خدا. لذا جهاد فی سبیل الله یعنی این، ولی اگه میری دقیق دلی خالی کنی، میری حقتو ازش پس بگیری، اینا انگیزه های نفسانیه، این جهاد فی سبیل الله نیست. جهاد فی سبیل الله وقتیه که تو هیچ کینه شخصی از اون نداری، هیچ مسئله شخصی و نفسانی با اون نداری، فقط چون خدا گفته برو باش مبارزه کن میریم مبارزه میکن. داستان امیرالمومنین و عمرو بن عبدالبود یادتونه دیگه، گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور خدا. اقتضاء مقام کثرت هم اینه که اسلحه برداری بری به میدون جنگ با این ظالم. دقت کردین؟ حالا جمع بین وحدت و کثرت این خیلی کار بزرگیه، که هم اون روح رضامندی و پذیرش نسبت به اون چیزی که خدا تو زندگیت پیش آورده تو دلت باشه، و هم ظاهر وجود نهایت تلاش و فعالیت و کوشش در مسیر مبارزه با این ظالم باشه. این که این دوتا رو بتونی همزمان جمع کنی کار سخت، کار سخت. بعضی از آدم ها ظاهرشون خیلی مبارز اهل درگیری فلان یه حرفه، اما درونش نگاه میکنیم نه، دلخوره نسبت به اوضاعی که پیش اومده، به خاطر کینش، به خاطر دلی خالی کردن داره میره با طرف میجنگه. خب این یه طرف قضیه میلنگه. بعضی های دیگه میان تو سیر سلوک و اهل عرفان میشن که متاسفانه اینا هم عده زیادشون اشتباه میکنن، وقتی به اون مقام رضایت میرسن دست از کار میکشن، دیگه اهل مبارزه نیستن. دقیق کردین؟ یا به لوازم طریقت ملتزم میشن شریعت رو ول میکنن، یا به لوازم شریعت ملتزم میشن طریقت رو ول میکنن. دقیق کردین؟ و کمال سالک در اینه که به مقامی برسه که مقام جمع بین اقتضاعات وحدت و کثرته. اقتضاع کثرت شریعت است، اقتضاع وحدت اون حالت تسلیم و رضا و پذیرش قلبی و اون آرامش اطمینانی که تو باطن مؤمن هست و هیجان نیامده درونش، که از سر هیجان درونی و غضب و امثالی حرفا شمشیر برداشته و اومده تو میدون جنگ. نه، باطنش آرام آرام اما ظاهرش پر از تکاپو و تلاش. جمع بین رضا و مجاهده، جمع بین عرفان و شریعت، این خیلی مهمه که این شور و حرارت بیرونی همراه باشه با خونک ها و آرامش درونی. غالب اهل عرفان رو من دیدم که این رو نتونستن برسن بهش. غالبشون، خیلی هاشون رو دیدم، آدم های بزرگی بودن، خدا منم احترام براشون قائلم، دوستشونم میدارم، اما به این منزل نرسیدن. این مقام جب و الگوی ما تو عرفان و سلوک پیغمبر اکرم ائمه هدان فاطمه زهراست سلام الله علیه مجمعی، و تو وجود اونا این مقام جمع الجمعی رو شما میبینید. یعنی در عین اون مقام بلند رضا و تسلیم و مقام بلند اطمینان و آرامش که تو باطن امیرالمؤمنینه، ظاهر امیرالمؤمنین هم سلحشورترین سردار میدان کارزارهای زمان رسول الله، پرتکاپوترین شخص فعال تو عرصه کار و فعالیت‌های ظاهری زندگیه. بعضی‌ها میگن آقا ما به رزق الهی راضییم دیگه، دست از کار و کوشش میکشیم، این خراب کردید. بعضی‌ها نه، دنبال کار و کوششن، به رزق الهی راضی نیستن، هی هرس میزنن. این که بتونی این دوتا رو جمع کنی تو خوده، تو درونت با خدا به صلح رسیده باشی، در بیرونت با دشمنان خدا بجنگی. دقت کردیم؟ خیلی مقام بلندی، خیلی جای بلندی. در حرکت باش، یعنی ظاهر حرکت بکنه اما حرکت نداشته باشیم، تو درونه یه آرامش مطلق باشه، قلبت قلب مطمئن باشه، علاوه ذکر الله تطمئن من خود، این قلب مطمئن، این قلب آرام. اما ظاهرت ظاهر پر از تکاپو، تلاش، فعالیت، مبارزه، جهاد، این دوتا جمع بشه با هم. نه طریقت نافی شریعته، نه شریعت نافی طریقته. اونایی که فقط به شریعت چسبیدن ناقصن، اونایی که فقط به طریقت چسبیدن ناقصن، اونایی که جمع بین شریعت و طریقت کردن کاملا، اونایی که وظائف عبودیتشون رو همزمان با رضایت در برابر حضرت حق انجام دادن، قلب راضی، مطمئن، شاکر، خرسند، آرام، تسلیم، این مال قلب. اما ظاهر پر از تلاش، پر از تکاپو، پر از مجاهدت، پر از فعالیت، پر از مبارزه. جمع بین این دوتا خیلی مقام بلند. در حرکت باش اما حرکت نداشته باش. حالا مثال خیلی مثال قشنگیه، مثل کسی که ثابت در کشتی نشسته است. ببین یه کسی تو کشتی ثابت نشسته، لم داده، خیالش راحت، اما چی؟ کشتی امواج دریا رو میشکافت و پیش میره. دلت و باطنت آرام و ثابت، یعنی قلبت مثل همون کسی که لم داده داخل کشتی، و بدنت در حرکت و در کار باشه. بدنت مثل خود کشتیه که امواج خروشان اقیانوس رو میشکافه و پیش میره. پس سالک باید چگونه باشه؟ اینجوری باید باشه. انشالله خدا به همون روزی کنه اینجوری باشه. انشالله که خدا توفیق بده پذیرا باشیم. اینا هنر ما نیست، خدا ما رو اینجوری خواهد کرد، اولیاء خدا ما رو اینجوری خواهند کرد، ولی وقتی دست به کار شدن ما رو اینجوریمون بکنن، ما پذیرا باشیم لااقل، شونه خالی نکنیم، جا خالی ندیم، فرار نکنیم، دادمون در نیاد، انشاءالله تسلیم باشیم در برابر اونچه که خدا و اولیاء در مقام ربوبیت و تربیت برای اینکه ما رو برسونن انشاءالله به این منازل، چون اینکه به ما رسوندن این حرفا رو نشون میده که میخوان برسونن. یعنی خبر خوشه. منتها وقتی دست به کار شدن که ما رو برسونن دیگه دادمون در نیا، مثل همون داستان خالکوبی اون شیره نشه که خلاصه فریادمون در بیاد و تسلیم نباشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی